أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در اختلاف حقوقی بین بائع و مشتری در جریان خیار عید سه بخش مطرح بود و هست. بخش اول اختلاف حقوقی بائع و مشتری در موجب خیار عید، بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خیار عید، و بخش سوم اختلاف آنها در فسق و عدم فسق. بخش اول که زیر مجموعه آن چهار مسئله بود گذشت. بخش دوم که زیر مجموعه آن پنج مسئله است مسئله اولا گذشت. مسئله ثانیه چند فرع را در ذیل خود دارد که فرع اول از مسئله دوم گذشت، نوبت به فرع دوم است. سر این که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در بخش معاملات مخصوصا از تذکره مرحوم علامه زیاد نقل می کنند و مرحوم علامه در تذکره از فقه اهل سنت زیاد نقل می کنند در مسئله معاملات، برای آن است که هم جمعیت اونها و مراتب بیشتر از جمعیت ماست، هم فقه اونها با حکومت آمده و به قانون تبدیل شده، در محاکم قضایی مطرح می شده، لذا فروع فراوانی بود اونها تجربه کردن. وقتی فقه حکومتی شد و حکومت برابر اون فقه عمل بکند، به صورت مواد قانونی در میاد. وقتی به صورت مواد قانونی بخواد در میاد، شبهات موضوعیه فراوان است. فقه فقط اقتدار بحثهای حکمی است، تفسیر شبهات موضوعی اینکه قانونه. وقتی فقه حکومتی شد، مواد قانونیش فراوان میشه. ازش آمید این بحثهای حقوقی که به مواد قانونی شدیدتر از تا مسائل فقهی تو بحثهای اهل سنت زیاد است. مرحوم شیخ علامه در تذکره همونها رو نقل کند و میخواهد برابر با قواعد فقهی حکم فقهی اونها رو روشن کند. لذا از شافعی نقل کرده است که اگر بایع و مشتری در این امر اختلاف کردند، یعنی در فرق دوم از مسئله دوم، و اون اینکه ای بی در کالا بود که وقع العقد علی المعیه که زمینه خیار ای فراهم شد، بعد از این مدتی که مشتری رو تحویل گرفت یه عیب جدیدی حادث شد. در مقطع سوم عهد العیدین زائل شد. در مقطع چهارم اختلاف بایع و مشتری شروع شد. مشتری میگوید اینکه این عیبی که زائل شده است عیب جدید است و عیب قدیم همچنان باقی است، من حق الرد و العرش دارم. مشتری میگوید به اینکه عیبی که زائل شده است عیب قدیم بود، شما حق الرد و حق العرش ندارید. این اختلاف حقوقی و قضایی باید در مسئله فقه احکام فقهی روشن بشه، اصل موضوع در مسئله مشخص بشه تا قاضی در محکمه قضا به استناد اون اصلهای ثابت شده فقهی داوری کنند. زیرا منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اصل موجودی در مسئله را حکم قضا مشخص نمی کنند، حکم فقهی مشخص می کنند. اگر بحث تجارت است باید به احکام تجارت مراجعه کنید، اگر بحث مساوات و مزارعه و مزارعه و امثال ذلک است، اون عقود اسلامی، بحث‌های فقهی اون عقود اسلامی باید اصل موضوعی در مسئله را تدمیر کنند. بنابراین چون در اینجا مسئله فقهی و حقوقی به هم آمیخت، دو جهت را باید در نظر داشت. یکی اینکه اصل موجود در مسئله چیست، دومی که قاضی چگونه حکم بکنه. اونچه که مرحوم علامه در تذکره از شافعی نقل کرد گفت قاضی حکمه به تحالف میکنند، یعنی هم بایه با سوگند یاد کنند، هم مشتری با سوگند یاد کنند، برابر اونها اثر خاص مترتب می شود که تماسیتی. مرحوم شیخ و هم فکرانشون می گویند به این که حکم قضایش این است که فقط مشتری باید سوگند یاد کنند، نه بایه. و جا برای تحالف هم نیست، حقم با مشتری است، یقدم قول و قوله. برخی ها حق قول بایه است و قول مشتری حقی ندارد. مشتری که میگوید اصل بقای عیب، بایه که میگوید اصل بقای عیب جدید است، قول و اعتبار ندارد. اما قول مشتری که میگوید اصل بقای عیب قدیم است، قول اعتبار دارد. و اصل بقای عیب جدید جاری نیست، برای اینکه مثبت است. بعض برخی از فقهای بعد از مرحوم شیخ مثل هم آسلام کاظم رضوان علیه و هم فکرانشون میگن به اینکه نه، هر دو اصل جاری است. وقتی هر دو اصل جاری شد، یعنی هم اصل بقای عید قدیم هم اصل بقای عید جدید، وقتی حکم فقهی این شد که هر دو اصل جاری است، حکم قضایی همون در میآید که شافعی گفته است بابت تعالف. بنابراین بعد دیگه چون اثر شرعی نداره، اثر عقلی داره دیگه. این که میگن مثبت است به جاری نیست، بلکه اثر شرعی نداره، فقط میخواد اثر عقلی رو باره کنه. خب چون اگه اثر شرعی میداشت جاری بود دیگه. بنابراین مرحوم شیخ در مسئله فقهی میگوید اصل بقای عیب جدید، که حرف اصل جاری نیست، اصل بقای عیب قدیم است، اثر شرعی دارد و که حرف مشتری است و جاری است. اصل فقهی این است و قول مشتری موافق با اصل است. در نتیجه در مسئله قضا مشتری با سوگند یاد کند و محکمه به سود او حکم. عیب جدید بله، خب دیگه قبلا این عیب جدید بود، الان عهد العیبین زائل شده، ما نمیدونیم قدیم است یا جدید. چرا نتوانیم استصحاب بکنیم بقای عیب جدید را؟ این باید سندی داشته باشه. مرحوم شیخ رضوان الله سبب عدم جریان اصل عیب جدید ذکر کردن، پس گفتن این اصل جاری نیست، اصل بقای عیب قدیم است و قول مشتری موافق با این اصل است. و چون قول مشتری موافق با این اصل است، در مبحث قضا او با سوگند یاد کند و به سود او حکم شود، پس سخن از تحالف نیست. همچون مشکوک هست باید استثاب بکنیم دیگه، چون شک داریم باید استثاب بکنیم. یقین داریم که بعده، چون نمیدونیم که اون عیب زائل قدیم بود یا جدید، هر دو رو میشه استصحاب کرد. حالا این که بعده، حالا هر دو رو نمیشه استصحاب کرد، آیا برای این است که دلیل استصحاب اطراف علم اجمالی را شامل نمیشود؟ یا نه، هر دو طرف را شامل می شود در اثر تعارض اصل این ثابتن. حالا اجازه بدید که سیر بحث روشن بشه. بنابراین سر این که مرحوم شیخ از تذکره علامه این رو نقل می کند و مرحوم علامه هم در تذکره از فقه شافعی و امثال شافعی نقل می کند، برای کثرت جمعیت اونهاست که باعث ابتلاعات کثیر فقهی است از یک سو، به فقه اونها هم به حکومت آمده و به قانون تبدیل شده و شبهات موضوعی فراوان را به همراه دارد از سوی دیگر. الان ما در این دو مقام باید وضعمان را روشن کنیم. مرحوم شیخ در مقام فقهی اصل بقای عیب جدید را جاری نمیداند، یک تنها یک اصل را جاری میداند، اون اصل بقای عیب قدیم است و در نتیجه قول مشتری موافق با این اصل است. این در بخش فقهی. در بخش قضا هم فتواشون این است که مشتری باید سوگند یاد کند، محکم هم به سوگی رو کند. فقهای بعدی مخصوصا مرحوم آسمان کاظم رضوان الله در هر دو جهت با نظر شریف مرحوم شیخ مخالف هم میفرمان به این که اصل بقای عیب جدید هم مثل اصل بقای عیب قدیم، اون هم جاییست، هر دو اصل جاری هست. پس حکم فقهی این است که هم قول بایع موافق اصل است، هم قول مشتری. و حکم قضایی هم در چنین مواردی تحالف است، نه حلف مشتری. لذا اون چنان که شافعی گفته است حق است. خب این فتوای این بزرگوار. الان ما باید ادله این بزرگوارها را طرح کنیم و جمع‌بندی کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله نظرش این است که در این صورت مسئله یک کالای معیلی بود، وقع العقد علی المعیل، بعد از گذشت مدتی یه عیب جدیدی پدید آمد و در مقطع سوم عهد العیبین زائل شد و در مقطع چهارم اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری پدید آمد، ما باید ببینیم اصل موضوع در مسئله چیست. تا فقیه اصل موضوعی در مسئله را تبیین نکند، قاضی نمیتواند بیانه طلب بکند یا یمین بخواهد. اینجا فرمود که دو تا عیب بود، یکی عیب قدیم که گرفت میکرد، یکی زائل شد. نمیدونیم عیب قدیم زائل شد یا عیب جدید. عیب قدیم را ما بخواهم استصحاب بکنیم بنابر این مسلک، چون اینجا هم دو مسلک بود برای چون که در بحث دیروز اشاره شد، مبنا به مسلک اول این است که در حدوث و بقای خیار عیب، حدوث و بقای عیب دخیل است. یعنی اگر چون که کالای معیب بود به فروخته شد و بعضی مدتی این عیب زائل شد، دیگه خیار عیب نیست. پس حدوث خیار عیب به حدوث سقوط اصل عیب است، بقای خیار عیب به بقای عیب است. رو این مسئله. مسئله دوم که بعد بحث می شود این است که عیب به مجرد وجودی خیار عیب می آورد، چه باقی باشد چه زائل بشود، زوالو اثر ندارد. این مسئله دوم است که بحث می شود. فعلا رو مسئله اول. در مسلک اول، مبنای اول که خیار عیب حدوثاً و بقاءاً به عیب تکیه میکند، اگر مشتری میگوید این عیبی که باقی است عیب قدیم است، چرا؟ برای اینکه میخواد خیار عیب خودش ثابت کند. بایع میگوید این عیبی که موجود است عیب جدید است، این عیبی که موجود است عیب جدید است، اون عیبی که زائل شد عیب قدیم است، تا میخواد مسقط خیار درست کنند، چون بحث در اختلاف حقوقی در مسقطات خیار دیگه. پس بایع مدعی است که عیب زائل عیب قدیم است، مشتری مدعی است که عیب زائل عیب جدیده. گاهی تعبیر به بقاست، گاهی تعبیر به زوال است. علی حالین مدعی بایع میگوید عیبی که باقی است عیب جدید است، یعنی عیب قدیم زائل شد. مشتری میگوید عیبی که باقی است عیب قدیم است، یعنی عیب جدید زائل شد. چه در بقا تعبیر به بقا بشود چه در تعبیر به زوال، برای آن است که رو این مسئله الان بریم بحث میکنیم که بقای خیار و بقای عیب است. اگر عیب باقی نباشد خیار نیست. خب بایع میگوید این خیار عیب قبلی باقی است و من خیار دارم و استصحاب بقای عیب قدیم جاری است. این راه مشتری. اما بایه چه حرفی برای گفتن دارد؟ بایه میخواهد بگوید به اینکه عیب جدید که حادث شد، من بقای عیب جدید را استصحاب میکنم. فرمایش مرحوم شیخ این است که استصحاب اصل تعبدی است. اصل تعبدی باید جایی باشد که حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی را به همراه داشته باشد تا تعبد لغو نشود. برای مسئولیت تعبد از لغو باید مصحب به اون اصل حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. اینجا بقای عیب جدید نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی، نه جزء موضوع، نه شرط خارجی موضوع، به هیچ وجه ارتباطی نداره. ما یه حکم شرعی نداریم که متوجه بقای عیب جدید باشه. خب حالا شما عیب جدید حساب کردید، چرا میخوام بکنم؟ بعد چون زائل شد دیگه، چون زائل شد دیگه مسقط خیار آمد. خب پس رو این مبنا و رو این مسلک که عیب به تنهایی خیار آور هست، ولی بقای خیار به بقای عیب باشد، ما بقای عیب را استحساب میکنیم، اثر شرعی هم دارد، ولی بقای عیب جدید اثر شرعی ندارد، مگر اینکه چون اینا ضد همان دو مطلب چون ما یقین داریم که عهد العیبین زائل شد، لازمه عقلی بقای عیب جدید زوال عیب قدیم است. وقتی عیب قدیم زائل شده باشد خیار از بین می رود، ولی خب این لازمه عقلی اوست، نه لازمه شرعی اوست. پس بقای عیب جدید اثر شرعی ندارد، مگر اینکه اثر قبلی تغییر بار کنیم و حالی که اصل مثبت لازم عقلی است. حکم فقهی این شد که یک اصل جاری است، اون اصالت و بقای عیب القدیم است. در چنین فضای فقهی حق با مشتری است. اونگاه وارد مبحث قضا که بشویم، قاضی به استناد اینکه قول مشتری موافق با اصل است از او سوگند طلب میکند، مشتری سوگند یاد میکند، محکم به سوگی حکم میکند. از دو نظر مرحوم شیخ با اون آیه مخالف است. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه میفرماید به اینکه ما با هر دو نظر مرحوم شیخ مخالف. اینکه ایشون فرمودن اصل استصحاب بقای عیب جدید قدیم جاری است، استصحاب بقای عیب جدید جاری نیست، مگه اثر شدی نداره، این ناتمام است. چرا؟ برای اینکه عیب قدیم خیار عیب آورد. خیار عیب دو شعبه دارد، یکی حق و رد، یکی حق و عرش. حالا یا در عرض همان یا در طول همان، ولی بالاخره حق و رد و حق و عرش محصول خیار عیب است. عیب قدیم این دو تا حق را آورد، حق و رد و حق و عرش. عیب جدید حق و رد را ثابت می کند و حق و عرش را ثابت نگه می دارد. پس اینطور نیست که عیب جدید بی اثر باشد. اگر بایع میگوید شما عیب جدید را استصحاب بکنید، او برای آن است که میخواد کالا را پس نگیره، که مشتری حق و رد نداشته باشه، فقط حق و عرش داشته باشه، که بایع حاضر است عرش بپردازه. پس اگر ما عیب جدید را استصحاب کردیم، اثر شرعیش حق و عرش، عیب قدیم را استصحاب کردیم، اثرش حق و رد و عرش است. چون اینها متعارضن، قدر متیقن اونها حق و عرش است. بلکه ما یقین داریم که یا عیب قدیم باقی است یا عیب جدید. اگر عیب قدیم باقی باشد، هم حق و رد است، هم حق و عرش. اگر عیب جدید باقی باشد، حق و عرش است. پس حق و عرش قدیم متیقن این علم اجمالی است و این علم اجمالی ما منحل می شود به یک علم تفصیلی بشن که بدوی. عرش یقینی است، حق و رد مشکوک است، فالقول و قول کلیه ماست. برای اینکه مدعی با یه مدعی آن است که عیب قدیم از بین رفت و عیب جدید باقی است، مشتری مدعی است که عیب جدید از بین رفت و عیب قدیم باقی است. چون هر دو مدعی هست و راهی برای اقامه بیانه ندارند، در چنین صورتی با اینکه بیانه در کار نیست، یا ما همینطور محکمه را رها کنیم، به گزاف و گتره احد هما را محکوم الله قرار بدیم، یا بگوییم نه همچنان دعوا ادامه داشته باشد به جان هم بیفتیم. نمی شود به گزاف و گتره محکمه را پایان داد، نمی شود طرفین را به دعوا تشویق کرد. چاره جز این نیست که فصل خصومت بشود و اون فصل خصومت هم به تحاول دارد. پس حق با فتوایی که از شافعی نبود. عیب جدید که حق العرش نمیاره که استصحاب میکنیم تا مانعیت ای را ثابت کنیم. این عیب جدید اگر باشد، مشتری نمیتواند تالار رد کند، زیرا برابر مرسلی جمیل ابن دراج این تغییر پیدا کرده. چون تغییر پیدا کرده، حق الرد ساقط است، حق العرش میمونه. این چنین نیست که عیب جدید عرش آور باشد، که عیب جدید میگوید که اون حق الخیاری که خیار عیبی که حق الرد و حق العرش را به همراه داشت، الان حق الرد ساقط است و حق العرش موجود. اگر چنون که این فضا روشن شد، اشکال خلاصه اشکال مرحوم عثمان کاظم نسبت به مرحوم شیخ روشن می شود. اما در جمع‌بندی ببینید، اگر خوب گوش بدید، به زحمت ما سوال بکنید، می توانید تقریر بکنید، چه اینکه وسط حرف بزنید. وقتی حرف تموم شد، وقت جواب سوال است. فرصت سوال نیست، چه رسد به اشکال. خب پس فرمایش مرحوم شیخ روشن شد، اشکالات مرحوم سید هم روشن شد. و الذی ینبغی ان یقال این است که رو مبنای مرحوم سید و فرمایشات مرحوم سید، اگر شما خوب بررسی کنید، معلوم میشد که اصل صورت مسئله را این بزرگ فقیه درست بررسی نکرد. بارها بررسی کن رسید، مهمترین کار برای هر محققی، چه در فقه، چه در اصول، چه در فلسفه، تحریر صحیح صورت مسئله است. استقصای اقوال پیشینه تاریخی و مانندان اینا کمک میکند، ولی حرف اول در هر علم را ترسیم صحیح صورت مسئله میزنه. وقتی صورت مسئله روشن شد، توی واقعیت است که لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، اونگاه اون فقیه یا فیلسوف یا اصولی از هر طرف میتواند برهان اقامه کند. و اگر کسی از هر طرف شکایت بکند، این مرزدار است و جلو اشکال رو میگیرد. چرا؟ چون صورت مسئله یه حقیقت است. یک، این حقیقت برای او روشن شد. دو، این حقیقت که تو عالم بیگانه نیست، در جای قرار دارد، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. این که میبینید یه محقق گاه 18 دلیل برای یه مسئله ذکر کند، معلوم شد او صورت مسئله را خوب فهمید. حالا فرق شیخ انصاری به فقهای بعدی اینجا روشن میشه. صورت مسئله این است که عیب قدیمی بود، یک مبنا هم این است که عیب به حدوثهی به ثبوتهی خیار می آورد، به بقائهی خیار را نگه می دارد. مسلک دوم بعد خواهد آمد، ولی رو این مسلک که بقای خیار به بقای عیب است، که اگر عیب باشد خیار است. عیب جدید اثر شرعی دارد؟ نه، جلوی اثر شرعی را میگیرد. خیلی فرق است بین اینکه یک شیء اثر شرعی داشته باشد، مثل عیب سابق اثر شرعی دارد و از خیار عیب میاره. عیب جدید، عیب لاهر اثر شرعی ندارد، جلوی اثر شرعی دیگری را میگیرد. این چنین نیست که اگر خیار جدیدی رخ داد یه حکم شرعی پدید آمده باشه. ای به قدیم حق و رد و حق و عرش می آورد، ای به جدید جلوی این حق و رد را می گیرد. پس اینا یکی در ناحیه مقتضی است، یکی در ناحیه مانع. ای به جدید مانع اثر بخشی ای به قدیم است. حالا که این چنین شد، اینا در طول همان نه در عرض هم، اگر یه جوری شد که ما یقین داریم عیب قدیم رفت بر بست و یقین داریم این عیبی که مونده عیب جدیده، این هیچ اثر شرعی نداره، الان یه عیبی است بعد از عقد پیدا شده، ما یقین داریم اون عیبی که قبلا بود او زائل شد، این عیبی که هست عیب جدیده، این عیب جدید چه اثری دارد؟ چه نزاعی بین بایو و مشتری ترسیم می شود؟ این هیچ، یعنی هیچ کار است. این جلوی اثر اون مقتضی را می گیرد. پس وقتی عیب جدید اثر دارد که ما مقتضی را احراز کرده باشیم. اگر مقتضی وجود نداشته باشد این عیب جدید لغو است. شما یقین داشته باشید دل وجدان احراز بکنید بی اثر است، بر اصل بخواد احراز بکنید بی اثر است، لذا اصل در بقای عیب جدید جاری نیست. پس ما یک مقتضی داریم که پیشا پیش است، یک مانع داریم که بعداً می آید. ما علم اجمالی داریم به این که عهد العیبین زائل شد، اون عیبی که زائل شد یا عیب قدیم است یا عیب جدید. حالا میخواد استصحاب بکنید، عیب جدید را شما کی میتونید استصحاب بکنید؟ در صورتی که اثر داشته باشد. کی عیب جدید اثر دارد؟ اون وقتی که عیب قدیم را شما احراز کرده باشید. قبل از احراز عیب قدیم، عیب جدید چه اثری دارد؟ مگر اثر عقلی همونطور که شیخ انصاری فرمود. پس عیب جدید بخواهید استصحاب جلو کوتاه کنید، ورود راه بند، ورود ممنوع، ولی که اثر شرعی ندارد. بخواهید عیب قدیم رو استصحاب بکنید، دو طرف راه براتون بازه. بگید عیب قدیم ثبوتش خیار آور است، بقایش خیار رو نگه می‌دارد. ما میگوییم این عیب قدیم قبلا بود، اثر شرعی هم دارد، الان کماکان پس خیار عیب هست. حالا که خیار عیب شد، مقتضی ثابت شد، در این ظرف استصحاب بقای عیب جدید معنا دارد. ولی وقتی بخواد اونجا برید استصحاب کنید عیب جدید را، یه سیب خاردار جلوتون بسته است، اون علم اجمالی است. علم اجمالی میگه من نمیدارم، شما میخواید دو طرف از من بگیرید. من یقین دارم عهد العیبین زائل شده است، شما یکی رو که از من گرفتی حق داشتی، یکی رو من نمیدارم. عیب جدید یه مانعی دارد به عنوان استصحاب. قبلا بخواهید این رو جاری کنید اثر شرعی ندارد، بعدا بخواهید جاری کنید از علم اجباری مانع است، چون چی میخواد حساب بکنید؟ این میشه حرف شیخ. خیلی فاصله است بین شیخ و سید رضوان الله علیهم. اگر شما بخواهید به استصحاب عیب جدید مشکل حل کنید، دستتون بسته است. عیب جدید چه اثر دارد؟ نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی است. عیب جدید وقتی اثر دارد که شما عیب قدیم را احراز بکنید، بگید مقتضی هست، حق الرد هست، حق العرش هست. اون وقت عیب جدید میگوید اثرش این است که حق الرد نیست، حق العرش هست. خب پس ابتداءً بخواهید عیب جدید را استصحاب بکنید، دستتون بسته است. در یک رتبه بخواهید هر دو را استصحاب بکنید، علم اجمالی مانعه. وقتی بخواهید به سراغ عیب قدیم بروید به تنهایی، این دستتون از دو طرف بازه، اثر شرعی دارد، علم اجمالی هم که جاش اینجا نیست، شما یکی را بخواهید جاری کنید، این عیب قدیم را استصحاب بکنید، دستتون بازه. یعنی هم حق و رد است، هم حق و عرش. بخواهید از این به بعد وارد حوزه علم عیب جدید بشید، استصحاب بکنید، علم اجمالی مانه. پس اصل بقاء عیب جدید جاری نیست، اصل بقاء عیب قدیم جاری است و اصل موجود در مسئله استصحاب عیب قدیم است که قول مشتری موافق با این اصل است. هذا تمام الکلام فی الفقه. این امانت فقهی را به قاضی میدن، قاضی میگوید که قول مشتری موافق با اصل است. یقدم قوله مع الحرف. هذا تمام الکلام فی المقام الثانی. دیگه جا برای تحالف شافعی نمونه، نه تحالف شافعی نمونه. با یه قولش که رد شد در مسئله فقه، حکم فقهی این بود که قول مشتری مقدم است. وقتی که به مسئله قضا رسیدیم، دیگه سخن از حلف مشتری هست و تقدیم قول مشتری هست و حق با مشتری است، جا برای تحالف نمونه. بنابراین مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه هم در بخش فقهی مشکل داشت، هم در بخش قضا. مرحوم شیخ نه در بخش فقهی مشکل دارد، نه در بخش قضا. حالا اگه اشکال دارید بگید. بله دیگه، نه برای اینکه الان ما در مقطع سوم و چهارمیم دیگه. در مقطع اول عیب قدیم بود، در مقطع دوم عیب جدید رو کار آمد، در مقطع سوم احد العیبین زائل شد، در مقطع چهارم اختلاف است. چون عیبی که زائل شد عیب قدیم است یا عیب جدید؟ جا برای استصحاب هر دو هست دیگه، چون همه هر دو حالت سابقه داشتن، یقین به شک لاحقه دیگه. خب پس حساب بشه عیب قدیم، قول مشتری مقدمه. برای اینکه بایه میخواد بگه عیب قدیم ظاهر شد، به تو شو حق نداری. مشتری میگه عیب قدیم باقی است، من حق خیار دارم و بعد خیار اعمال بکنم. اون که حکمی است، اصل حکمی با بود اصل موضوعی جا ندارد، برای اینکه مسبب اصل موضوعی است. وقتی اصل موضوعی مطرح است، نوبت به اصالت اللزوم و اصل حکمی نیست. اصل حکمی این است که معامله لازم است، ولی همیشه موضوع بر حکم مقدم است و سبب اینکه ما شک داریم که آیا این لزوم همچنان باقی است یا باقی نیست، برای اینکه نمیدونیم خیاری است یا خیاری نیست. اگر چون که اصل موضوع ایجاری باشد، یه نوبت به اصل حکمی نمیرسد. هذا تمام کلام علی المسلک اول. مسلک اول این بود که عیب قدیم به وجودهی خیار عیب می آورد به بقایه خیار عیب را نگه می دارد. اما بنابر مسلک دوم که عیب در حین عقد خیار عیب آور است، چه باشد چه نباشد. اگر یک کالایی در حین عقد معیب بود به طوری که وقع العقد و علی المعیب، اینجا خیار عیب محقق است، چه عیب زائل بشود چه عیب زائل نشود. حالا که این است، حق با بایع خواهد بود در اینجا، نه حق با مشتری. چرا؟ برای اینکه مشتری میخواهد بگوید این عیبی که زائل شد عیب جدید است، اون عیبی که مونده عیب قدیم است، اصل بقای عیب قدیم است. از جناب مشتری سوال میشد به اینکه این اصل اثر شرعی ندارد. شما اگر مستصحبتون در حین حدوث اثر داشت، چه باقی باشد چه باقی نباشد، چه شما شک داشته باشید چه یقین داشته باشی، یکسان است. شما اگر یقین داشت دارید به اینکه این عیب قدیم از بین رفت، خوب رفت. یقین دارید که عیب قدیم باقی است، خوب باقی است. شک دارید عیب قدیم باقی است یا نه، خوب شک داشته باشید. در هر حال خیار هست. اگر با معیب بودن کالا خیار می آید و می ماند، بقای خیار به بقای عیب وابسته نیست. چه شما یقین داشته باشید به وجود، به بقا، چه یقین داشته باشید به زوال، چه شک داشته باشید، بی اثره. شما چی درست حساب بکنید؟ این اصل که تعبد شرعی است باید یه اثری داشته باشد دیگه. شما اگر یقین داشته باشه عیب قدیم رفت، خوب رفت، باز خیار عیب هست دیگه. کالایی که فروخته شده اگر حین عقد معیب بود، مشتری خیار دارد، برو بعد از ضرور رفته باشد. بنابر اینکه بقای خیار عیب وابسته به بقای عیب نباشد، این اصل شما بی اثر است. وقت این اصل بی اثر شد، پس اصالت و بقای العیب القدیم که دعای مشتری است، این لغو، این جاری نیست. اما اصالت و بقای العیب الجدید که دائیه بایه است، این حقه، این ثمر بخش است. چرا؟ برای اینکه بایه میگه من قبول دارم، چون اختلاف اینها در موجب خیار نیست که مقام بخش اول بود، اختلاف اینها در مسقط خیار است که بخش دوم است. خب میاد من قبول دارم کالا معیب بود، ولی این عیبی که هست عیب جدیده، اون عیب قدیم رد شد. این عیب جدید تغییر است. برابر مرسل جمیل اگر تغییر پیدا شد، مشتری حق پس دادن ندارد، فقط باید عرش بگیرد. منم احادرم عرش بدم، مشتری میخواد پس بده. به چه بیان میخواد پس بده؟ مشتری میخواد پس بده با چه بیان میخواد پس بده؟ بگرد اصل بقای عیب قدیم است. بقا که اثر نداره. شما یقین داشته باشی عیب قدیم از بین رفته، شک داشته باشی یا یقین داشته باشی عیب قدیم باقی است، در هر سه حال یکیه و دست مشتری خالیه. اصلی که مطابق با قول مشتری باشه نیست، اما دست بایه پره. بایه میگوید این عیبی که باقی است عیب جدید است، ما این رو حساب میکنیم، چون بقای عیب قدیم که بی اثر است، اون اصل که جاری نیست، چون اون لغو است. اما عیب جدید که باقی باشد اثر شرعی دارد، و اون است که جلوی رد رو میگیره، عرش میمونه دیگه. من عرشم حاضرم، ولی پس نمیگیرم. اینجا قول بایه میشه، یقدم قول البایه مع الحرف. پس دو تا کار اینجا شده، یکی بحث فقهی روشن شد که اصل جاری در بنابر مسلک دوم موافق با دعوای مدعی است، اینه ممکن. وقتی اصل موجودی در مسئله فقهی با مدعی شد نه با منکر، فقه این اصل را به محکمه قضا میدهد، قاضی میگوید چون اصل موجودی در مسئله موافق با قول مدعی است، مدعی بایع با سوگند یاد کند و محکم به سود حکم کند. خب خیلی فرق است بین تحلیل مرحوم شیخ و تحلیل دیگران. الحمدلله رب العالمین.